کل دنیای مجازی، مثل بیمارستان هامون، مثل فرض کنید که تجهیزات پزشکیمون و سایر مواردی که ما در علوم پزشکی حتی آموزش پزشکی بهش نیاز داریم. پس ساخت این مدل هندسی واقعا در اولویت این مراحل توسعه هستش. ما توی همین مرحله ساخت از 3 المان میتونیم صحبت کنیم. المان اول شاید خود اون افراد باشن، مثل پزشک و مثل بیمار. دوم صحنه‌ای هست که قرار هست شبیه سازی بشه و در نهایت سومین مسئله اون رویداد یا فرایندی هست که قرار هست این افراد در اون صحنه بتونن این رو نقشش رو پیاده سازی کنن. پس بنابراین میتونیم بگیم داده و اطلاعاتی که بین بیمار و پزشک ایجاد میشه و در حال تعامل میشه، این میشه دقیقاً در راستای هم صحبت آقای مهندس که داشتن، این رو ما به رویدادها نسبت میدیم. اما بعد از ساخت این المان‌ها یا مدل‌های هندسی در دانش پزشکی، ما نیاز به شبیه سازی این هولوگرافیک ها داریم. یعنی اینکه یک فرایند پویای متافیزیکی که باید این بیاد طراحی بشه و بتونیم دنیای مجازی رو با جزئیات بیشتری به دنیای واقعی نزدیک کنیم. حتی از ریزترین المان‌هایی که همین الان آدیشون مثلا اشاره می‌کردن که با استفاده از فرض کنید که ساعت‌های هوشمند، گجت های پوشیدنی، دقیقا تمام این ابزارهای مبتنی بر آیوتی که بازم خودش یکی فناوری های متاورس است. پس تمام فرایند های فیزیکی رو باید قادر باشیم که به تصویر بکشیم و از سوی دیگه این دنیا با سیستم های اطلاعات و اون داده های پزشکی مثلا سیستم های پکس و اینها باید بینشون ارتباطی برقرار بکنیم. چرا؟ آنکه نیازمند گرفتن لحظه اطلاعات هستیم.
بله.
و تعامل بین اینها واقعا دستگاه‌های حسگر از آواتارهای دیجیتالی بیمارها و پزشکا بازخوردهای بصری رو که در مورد این داده ها میتونه به ما برگردونه یا به بزار هست.
خب دکتر، ساخت این هولوگرام های شبیه ساز که فرمودید که نیازمند فضای متاورس هست به عهده چه کسیه؟ این رو به نظر شما کسانی که در مسیر مهندسی پزشکی دارن کار میکنن؟
تلفیقی از دو دانش هست که من فکر میکنم قبل از اینکه حالا این بحث شروع بشه داشتیم با آقای دکتر هم در مورد همین مسئله صحبت میکردیم، در مورد ربات‌های جراحی که خب ببین این تلفیق دانش پزشکی در کنار دانش آیتی هست که این دو با واقعا تعامل و ارتباط بسیار نزدیک قادر خواهند بود که اون مواردی رو که مد نظر پزشک هست و فیلد پزشکی و دانش پزشکی هست رو بیان توسط فرض کنید که دستان توانای مهندس ها واقعا اینو تبدیل کنن به یک محصول.
اما
ادغام ادغام این واقعیت و حالت مجازی این دومین مسئله ای هست که ما توی این قضیه بعد از اینکه این ادغام رو تازه به وجود آوردیم بین شبیه سازی کامپیوتر، فناوری های دیجیتال با دنیای پزشکی، در مرحله بعدی باید حتما پیوند بند مجازی و واقعی رو با هم دیگه داشته باشیم. یعنی اولین مرحله ادغام این دو تا تکنولوژی و دانش با همه، اما پیوند دادن شاید مهمترین مراحل باشه از مراحل توسعه متاورس در دنیای.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر منگلی بزرگوار. بحث این که دنیا در 10 آینده با متاورس چگونه خواهد بود، اینکه چه آمادگی هایی برای این فضا باید کسب بشه، چه از طرف مردم چه از طرف مسئولین، رو می‌خوایم از زبان شما بشنویم.
خیلی سوال سخت و غریبیه. ببینید، من برخلاف جناب سرهنگی و خانم دکتر قائل به این هستم که به محض اینکه توسعه خودش پیش بیاد، پروتکل های مشترک هم افزایی ایجاد میکنه. ببینید، شاید همین گوشه موبایل من و شما الان نگاه بکنیم، شاید مثلا تا 4-5 سال پیش 1000 جور سوکت شارژ داشت، الان سوکت های شارژ یکسان شده، فرمت های مختلف تصویری، صدا و ابزارهای مشترکی در استفاده میشه یکسان سازی میشه. من دغدغم خیلی روی سولوشن ها نیست. سولوشن ها قابل توسعه است، قابل سینکرونایز کردن، قابل هماهنگ شدن.
ممنون شما از اصطلاحات فارسیش هم استفاده.
قابل همگام سازیه. اما اون چیزی که به نظر من خیلی این آینده رو سخت میکنه پیش بینیش اینه که ما به شدت ذریب دسترسی گسترده‌ای در دنیا داریم، به شدت نفوذ گسترده‌ای برای توسعه وجود داره و از همه مهمتر این که تمام رشته ها و میان رشته ها خودشون داعیه دار توسعه تو این بخش هستن. صحبت که خانم حاجری عسکری فرمودن، بحث ربات های جراح تلفیقی از الکترونیک، مکانیک، پزشکی و علوم مختلفه. وقتی میایم راجع به ارتباطات صحبت می‌کنیم، میایم راجع به هر چیزی صحبت می‌کنیم، توسعه یک میان رشته های بسیار متفاوتی رو داره و اون چیزی که به نظرم نقطه و قله اوج این توسعه رو نشون میده وجود مقوله‌ای به نام هوش مصنوعیه. ما تو این چند وقت اخیر ابزارهای هوش مصنوعی چون کاربریش عمومی شده و همه میتونیم ببینیم، یه جوری وحشت میکنم من هر موقع راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنم. وقتی هوش مصنوعی کنار بحثی به اسم حریم خصوصی، حالا خانم دکتر راجع به این صحبت کردن که بحث مثلا اطلاعات پزشکی اینا کنار هم، من خودم به شخصه وحشت میکنم، ترجیح میدم برم توی روستای دورافتاده از اطلاعات شخصی خودم حفاظت بکنم. اینکه هر آن چیزی رو که راجع به من میدانند و اون رو کنار بحث پردازش داده‌های از حجم میذارم، راجع به بحث آنالیز داده ها میذارم، منو میترسونه و این پیشرفت رو یه مقدار واسه من خطرناک میکنه. چند وقت پیش بود نامه 1100 نفر از متخصصای هوش مصنوعی رو خوندیم که آقا تو رو خدا سرعت کم کنید ما بفهمیم کجا داریم میریم. ببینید این خیلی موضوع مهمیه، پیش بینی بسیار سخته. شاید اگر اصول اخلاقی، قانون و زیرساخت‌های حقوقی مناسب قبل از این اتفاقات نیفته، زمینه برای هرج و مرجی به وجود بیاد که شاید در آینده قابل پیش بینی نباشه به این سادگی.
درست.
یعنی اینقدرم خوشبین نباشیم همه چی قرار گل و بلبل بشه. خطر به مراتب بیشتر از اون چیزی هستش که دارید می‌بینید. خبر مربوط به
خب ما چیکار کنیم که به سمت مثبت این موضوع بریم تا اینکه بخوایم دوچاره
من دو تا بال بسیار قدرتمند برای این توسعه می‌بینم. یک، در واقع شکلگیری هسته های نخبگانی و هسته های دانشی هدفمند و برنامه‌ریزی شده با حمایت در واقع اون بخش های مزیت نسبی و مطلقی که در کشور ما میتونه وجود داشته باشه. این وضعیت حاکم، بخش حاکمیته. بخش دوم که من همیشه قائل به اون هستم، چه اینجا چه هر موضوع دیگه، بس آگاهی و اطلاع‌رسانی واسه مردمه. مردم اگر بدانند با چی طرف هستند، مطمئنن برنامه‌ریزی بسیار ساده تر میشه، اجرای سخت‌ترین راهکارها ساده میشه و ما اجازه میده تا اون ساختاری که مورد نیاز جامعه است بر اساس مزیت و بر اساس ساختارهای در واقع بومی جامعه شکل بگیره.
باید.
پس یک، ایجاد تیم های نخبگانی.
ما در بخش بعدی برمیگردیم راجع به این صحبت میکنیم که چه باید کرد و خب میگن که به مو فرصت دادن که شما صحبتتون رو کامل بفهمید.
من عرض میکردم این دوتا متاسفانه نه فقط در کشور ما، در همه دنیا بیشتر باید مورد توجهی که کم توجه شده. ببین جامعه نخبگانی تا به حال بیشتر در اختیار بخش خصوصی بوده که پول داشته.
بله.
بخش خصوصی لزوماً نمیاد منفعت جامعه رو در نظر بگیره، اون مسئولیت اجتماعی رو ممکنه کمتر بهش توجه بکنه. وقتی می‌بینیم بخش خصوصی پول داره و فقط هدفش چیه؟ انتفاع اون بخش خصوصیه. انقدر که مسئولیت اجتماعی برای گروه نخبگانی در حاکمیت مطرح برای گروه خصوصی نیست و نکته مهمتر، ضمانت اجرایی این بخش مردم آگاه هستند. اگر ما میخوایم جامعه‌ای رو به توسعه داشته باشیم، اولین نیازمون حتی نگم مجموعه نخبگانی، جامعه آگاه، جامعه که بدونه چی میخواد، در کدوم مسیر حرکت میکنه و الان کجا هست.
وارد این فضا بشه
آگاهانه و با دید کامل وارد این مجموعه بشه.
یه سری چالش ها وجود داره، مثل تعامل در متاورس و در واقع مالکیت. اگر همین موضوع رو بخوایم در حوزه پزشکی بهش نگاه کنیم، با چه چالش‌هایی روبرو میشیم؟
بحث امنیت رو هم جناب آقای دکتر منگولی مطرح کردن.
بله.
اطلاعات پزشکی، این رو هم اشاره بفرمایید.
تو تفاوت بین پزشکی در متاورس و پزشکی در دنیای واقعی، شاید اینطور بشه گفت که از سه تا از ویژگی‌های عمده‌ای که میتونه متاپزشکی رو کلاً از پزشکی واقعی جدا کنه، تعامل با همه چیز و همه کس هستش. اولین موردش اینه. ببینید بیمار و پزشک میتونن از طریق انواع سخت افزار به دنیای دیجیتال دسترسی پیدا کنن و اونو دنیای واقعی خیلی راحت تو دنیای واقعی اون دنیای مجازی رو ویرایش بکنن. پس در حالی که همه چیز توی دنیای واقعی و مجازی الان با هم دیگه ارتباط پیدا کرده، این یکی از تفاوت‌هایی هستش که ما در متا پزشکی داریم. دوم، ادغام میتونیم بگیم غیر متمرکز سازی. شاید فناوری بلاکچین رو میتونیم در صدور مثلا گواهینامه ها، توزیع معامله، استفاده از نقدینگی، احراز هویت مجازی تو منابع مثلا پزشکی دیجیتال و اصلا تو مدیریت هوشمند حق بیمار میتونیم اینها نقش هاش رو ببینیم و ازش نام ببریم که شاید توی فضای واقعی از این قسمت کمتر یاد شده باشه. و متاورس تو پزشکی از طریق سیستم های اقتصادی، سیستم های اجتماعی، یا اینکه فرض کنید سیستم های هویتی، همین استحقاق سنجی بیماران، اینها میتونه واقعا فضا رو، دنیای مجازی و واقعی رو به هم دیگه نزدیکتر کنه تا بیمارها و پزشکها درک بهتر و عینی تری رو در این دنیای سه‌بعدی واقعی و مجازی از هم داشته باشن. بعد
خیلی خلاصه اگر یه جمع‌بندی داشته باشی با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم،
میتونیم بگیم که متاپزشکی یا هم متاورس و پزشکی مزایایی رو در نهایت براش میتونیم عنوان کنیم که هر کسی که برای اینکه این فناوری رو ازش استفاده کنه باید ببینیم به دنبال کدوم قسمت از واقعا بحث میگرده. آیا در قسمت مداوای سریع هست، خدمت دهی سریع هست، گرفتن دستیابی به داروهای مثلا فرض کنید برای بیماری های صعب العلاج هست، استفاده مثلا از واقعا ارزهایی که به صورت اویلیبل تر در اختیارشون قرار گرفته، هر کدوم اینها جای گفتگوی خودش رو در متاپزشکی میتونه داشته باشه که فکر میکنم هر کدوم یک جلسه.
بله دقیقا، سوال بسیاری وجود داره. من میخوام فقط سوالش رو مطرح کنم که اینی که ما پزشک رو میبینیم که بیمار میره کنارش و ما حتی بیمار دوم رو اجازه نمیدیم وارد اون اتاق بشه، ولی الان اطلاعات پزشکی یک بیمار در اختیار همه داره قرار میگیره در این فضا. حالا ان شاء الله در برنامه دیگری راجع به موضوع بیشتر صحبت میکنیم. با توجه به اینکه زمان نداریم، بله
بریم سراغ پیامک بعدی. جناب آقای دکتر منگولی بزرگوار، آقای ارشیا از شیراز به ما پیام دادن، گفتن که من به شخص علاقه زیادی به این دنیا دارم و کاش یه سری مسائل مثل خرید و فروش زمین در دنیای متاورس در ایران هم قانونی بشه تا از دنیا عقب نمونیم. نظر شما با این موضوع مثبت یا منفیه؟ چون الان یه موضوعی هم مطرح کردی تحت این عنوان که این دنیا خیلی خطرناکه و خودتون دوست دارید که برید در یک روستایی زندگی کنید برای اینکه از اطلاعاتتون در واقع سوء استفاده نشه. البته با توجه به اینکه به پایان برنامه‌ام داریم نزدیک میشیم، خیلی خلاصه وار اگه پاسخ بدید.
آقای ارشیا سلام، من و شما در اقلیت بسیار ضعیفی قرار گرفتیم. خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید بحث این که تا ما به یه موضوع میاد یه نکته خیلی خاص و برجسته میکنیم، من خیلی مخالفم. اصولا در کل دنیا با این بحران ما مواجهیم، فقط در کشور ما نیست که قانونی بشه قانونشه. شما میشه بیاسم بحث قانونشو کجا پیدا بکنیم؟ تو پلتفرم های دیگه تو کجای دنیا داریم با قانون این کار میکنیم؟ خیلی از مسائل پیشنهاد شده، اما این بس متفاوته. این که فقط تا یه موضوع میاد وسط یه آیتم رو میذاریم، من مخالفم. خانم دکتر بحث خیلی خوبی رو مطرح میکنم. ببین تا میگیم آقا بحث پزشکی، ما نگاه میکنیم حتما ما یه تصویر هولوگرافیک از پزشک و بیمار رو کنار هم میچینیم که قرار یه پزشک بتونه هزار تا بیمار رو سریع بتونه ببینه، اما نگاه نمیکنیم در داروخانه ها اگر پیشخانه الکترونیک از داروها وجود داشته باشه، من میدونم از کدوم داروخونه چه دارویی میتونم بگیرم، سفارش بدم، پولش آنلاین پرداخت کنم، فقط یه پیک برام بیاره. ببینید ما باید سولوشن های مختلف رو نگاه کنیم و باز هم عرض کردم، من اولین چیزی که توی این برنامه گفتم زیرساخت های فنی در کنار زیرساخت های قانونی و حقوقی. این همون چیزی که آقای ارشیا هم جوابش میتونه بگیره که اگر این سه تا زیرساخت وجود داشته باشه، ما میتونیم به همه اینها دسترسی داشته باشیم. گویا که الان تو کشور ما خیلی چیزها رو به صورت ناجوان مردانه تحریم کردن، اما ما دسترسی داریم و داریم استفاده هم میکنیم. حالا آقای سرهنگی قطعا در این مورد بهتر میتونن نظر بدن چون ایشون متخصص این حوزه بیشتر هستن، بخصوص نگاه امنیتی سایبریشون.
بسیار عالی، ممنونم. از شما میریم سراغ پیامک بعدیمون. آقا مسعود از رفسنجان به ما پیامک دادن، گفتن که متاورس یه سری محدودیت ها داره، مثل حذف لذت های فیزیکی و نزدیکی با افرادمون، تعامل کردن با افراد به صورت نزدیک با در واقع افرادی که به صورت حالا مجازی باشون در ارتباط هستیم. گفتن که این موضوع باعث میشه که من از متاورس بخوام دور بشم. حالا در واقع نظر شما رو بشنویم. این پیامک یه جورایی میتونم بگم برعکس پیامک آقای ارشیا بود که آقای ارشیا در واقع این رو مزیت میدونستن، آقا مسعود این رو در واقع مزیت نمیدونن.
فرصت داریم. بله
خیلی ممنونم. من خیلی کوتاه عرض بکنم، ببینید ما نباید از این ور بوم بیفتیم نه از اون ور، یعنی نباید خیلی نسبت به یک تکنولوژی و ظهورش بدبین باشیم، نه اینکه خیلی هم خوشبین باشیم و زیاده از حد بخوایم روش حساب باز بکنیم. ببین ما یه دوگانه همیشه داریم تو بحث امنیت اطلاعات راجع به متاورس. از یه طرف ما بحث حفظ حریم خصوصی کاربران و اون در واقع امنیتی که باید برای اینا لحاظ بشه در تقابل گسترده هست با میزان دیتایی که این دنیا نیاز داره، بعد یعنی این ابزار کارشه، این میبله اطلاعات رو اصلا کار کردش اینجوری. به خاطر همین من عرضی که دارم خدمت این عزیز بزرگوار این هست که ما هم مزایا رو ببینیم، هم معایب رو ببینیم و سعی بکنیم یک تصمیم منطقی و یک رفتار منطقی در این فضا از خودمون بروز بدیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزار از اینکه ما رو همراهی کردید، از کارشناسان محترمی که امروز قبول دعوت کردن و در برنامه ما حضور داشتن بسیار سپاسگزارم، همچنین از همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون هشتگ گفتگو رو دنبال کردید. امروز با موضوع دوئل دنیای دیجیتال در آستانه متاورس با شما همراه بودیم. خب جناب آقای شهبازی بزرگوار، مهمانانمون رو معرفی بفرمایید، ما از حضورشون مرخص میشیم. خب پس من خودم معرفی میکنم، جناب آقای دکتر کاوه منگلی، محقق و پژوهشگر حوزه فضای مجازی و رسانه، جناب آقای مهندس طه سرهنگی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبر اداره آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، و سرکار خانم دکتر فاطمه حاجی عسکری، رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت کشور. ما امروز در خدمتشون بودیم و از اطلاعات ارزشمندشون استفاده کردیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید در شما سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.
همسن پسر بابا بودم، همسن دختر بابا بودم. بابا روزه عید همیشه به هم میگفتش لباسای نو تو بپوش، میخوای بریم جشن و عید دیدنی. جشن و عید دیدنی،
بابا هم گفته روزه عید نانو داداشم میبره جشن، که خبر نخواست بکشم کلی هم کیف کنیم.
امروز حتما به ما و بچه ها خیلی خوش میگذره. جشن 10 کیلومتری عید قدیری خاطره شیرین رو به یاد موندنی میشه.
اونی 10 کیلومتری علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ، عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوبه این هفتم تا 12 تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کسی دیگری در دنیا ادعا بکنه طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنه. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
درمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا. هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی 6 تا 12 تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
یک هفته عالی بساز چون تو عالی هستی. درود بر شما، اینجا رادیو گفتگو، همراه ما بمونید.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی همواره در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
تنها چیزی که قابل پسنداز کردن نیست، سهم هر روز ما از دقایق گذران زندگیه. پس امروز رو خوب زندگی کنیم و اجازه ندیم حتی یک دقیقهش تلف بشه. درود بر همه شما، امیدوارم که اوقات بسیار خوبی رو سپری کنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای قند پاسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا به مانی.
رادیو ایران در آستانه روز قلم برگزار می‌کند.
رادیو ایران برگزار می‌کند.
مراسم پایانی دومین جشنواره ملی آیین سخن با حضور هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه و فرهنگ.
12 تیر ماه 1402، ساعت 14، استودیوی شماره 1 رادیو.
در جام جم می‌بینمت، سگی و جامی می‌شوم من، با قلم در سنگر نظمت نظامی میشوم.
همه عالم تن است و ایران دل.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
مهمونی 10 کیلومتری، علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ، عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
از همراهیتون با رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم و اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و انشالله که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه و رادیو گفتگو رو همچنان بشنوید. تا چند لحظه دیگه برنامه بعدی رو که یک میان برنامه کوتاه هست تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان دیدار آشنا. بشنوید این برنامه رو.
دیدار آشنا. در فصل دیدار آشنایی ها هرچقدر که تقویم روزگار به روز 18 ذی‌الحجه یعنی عید سعید قدیر خم نزدیکتر میشه، بازار دید و بازدید و هدیه دادن و هدیه گرفتن گرمتر میشه. سفارش شده که مؤمنان در چنین روزی به دیدار یکدیگر، از جمله به دیدار سادات برن و این روز مبارک رو به ایشان تبریک و شاد باش بگن. خب ما هم قراری گذاشتیم این سنت حسنه رو به جا بیاریم و از طریق امواج رادیو هر روز به زیارت یکی از سادات که البته همراه و همقدم رادیو گفتگو بودند بریم و ضمن تبریک این روز مبارک دیدگاهشون رو راجع به مهمترین اصل در استمرار و تعمیق یک گفتمان مشترک کامل و صمیمانه در حوزه قدیر و تسری اون به سایر حوزه ها رو به عنوان ایدی ازشون بشنویم. همراه ما باشین، این ایدی شنیدنیه.
سلام علیکم
دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی.
خب باید بدانیم که موضوع قدیر یک موضوع بسیار مهم در تاریخ اسلامه. در واقع این قدیر بود که سرنوشت اسلام رو میتوانست پس از رحلت رسول خدا روشن کنه. اصلا ماجرای قدیر برای جلوگیری از گمراهی مسلمان ها بود و البته حتما این نکته در محضر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روشن بود که هستند منافقینی که علاقمند نیستند که مسلمان ها در مسیر نبوت قرار داشته باشند. در همین اساس نه یک بار بلکه چندین مرتبه در حوزه مسئله هدایت پس از خودشون به صورت تصریحی و روشن موضوعاتی رو بیان کردن که اصل و اساس و شاخص اصلی قدیر بود. خب البته متاسفانه این واقعه نیفت، اما نکته اساسی این است که آیا ما فقط قدیر رو از دست دادیم و آیا بی‌توجهی به قدیر فقط یک حادثه تاریخی بود؟ در پاسخ باید با اظهار تأسف بگوییم خیر، از دست دادن قدیر به مفهوم از دست رفتن بخش عمده‌ای از توان اسلام بود. خب ما میتوانیم توجه کنیم در همین پیام یکی دو روز گذشته رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت الله الحرام موضوع وحدت رو به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های ایجاد تمدن اسلامی مطرح میکنند. یعنی در طول انحرافی که در اسلام پس از بیتوجهی به قدیر پدید آمد، ما امروز نزدیک به 1400 سال است که نیاز به وحدت داریم و در حقیقت قدیر یعنی مسیر وحدت آفرین برای هدایت بشری و قدرتیابی بیشتر اسلام و مسلمین. وقتی قدیر توسط بخشی به انحراف کشیده شد، باید بگوییم که ما پشت سر او موضوع دلسوزانه و غم‌انگیزی همچون عاشورا رو داریم. یعنی اگر قدیر به خوبی درک می شد، قطعا و یقینا عاشورایی در کار نبود و صحنه کربلا به عنوان یک صحنه دلخراش بشریت به وجود نمی آمد. من امیدوار هستم که موفق و پیروز در مسیر حق و حقیقت و ولایت قرار داشته باشید.
در آشناترین وعده دیدار، شیرینی طعم امامت و ولایت گوارای وجودتان.
درود درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما، جهت ارتباط شما با ما و اعلام نظرتون در مورد برنامه های مختلف این شبکه رادیویی. اما به ساعت 11 رسیدیم و برنامه بعدی رو همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنن. تورنج تقدیم شما. ترجمة